بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. با عرض تبریک و مجدد میلاد بی بی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها، از دامن بی بی امید داریم، توقع داریم، طمع داریم که در لحظه ارتکاب معاصی از خودش به دل ما یه عشق و محبتی عنایت بکنه که این عشق بی بی، این محبت به بی بی، بهترین مانع ما در مصاف این معاصی باشه. اینم خودش یه فرمول جالبی شد که هر وقت در مصاف گناه و معصیتی قرار گرفتیم، اونجا در اون لحظه فذکر فاطمة الزهرا، فذکر سیدت نساء العالمین، در لحظه گناه و معصیت بیاد بی بی و محبت بی بی باشی، ولو یک گناه رو به عشق بی بی و به خاطر محبت بی بی ترک کن، که ترک یک گناه اونم با توجه و با برنامه میتونه مبدأ سعادت یه انسان قرار بگیره. شلو خدا به حق بی بی جانمون این عنایت و تفضل ویژه به دامن ما سرازیر بشه. هدیه به مقام بی بی جانمون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در بحث تفسیرمون، صحبت در آیات مربوط به رذیله غفلت بود که در این رابطه الحمدلله توفیق داشتیم تا به اینجا 6 آیه از این آیات مربوط به رذیله غفلت رو بررسی کردیم و به پایان رسیده. شلا خدا توفیق بده به عنایت بی بی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها، از این جلسه وارد 7 آیه از این آیات غفلت بشیم. قبل از ورود در این آیه 7، یه تذکر کوتاهی تقدیم بکنم که البته دیروزم اشاره کردیم که این آیه 7 مباحثش در امتداد همون آیه 6. در یک کلام راحت‌تر بخوام محضرتون عرض بکنم، موضوع آیه 7 و آیه 6 یه چیزه. همون مباحثی که در آیه 6 گفتیم تقریبا در همون محور توی این آیه 7 داره تکرار میشه. فلذا ما چون عمده مباحث رو در آیه 6 گفتیم، خود به خود دیگه توی این آیه 7 انقدر معطلی نداریم. توی این آیه 7 آیه رو که بخونیم، ترجمه‌ش رو بگیم، یکی دو تا شرح لغت که عرض بکنیم، یه نمای کلی از بحث رو که تقدیم بکنیم کفایت میکنه. چون عمده مباحث این آیه 7 همون مباحث آیه 6 که ما تقریبا 5-6 جلسه روش وقت گذاشتیم، فرضی اینجا دیگه نیاز نیست بیشتر از این ما معطل بشیم و وقت بذاریم. خب دقت بفرمایید، آیه 7 رو عنایت بفرمایید. آیه 7 در همون سوره اعراف، ولی آیه 136، آیه قبلی چند بود؟ 146 یا 147 بود؟ بله اون 146 بود، 10 تا بیا عقب 136. این آیه 7 دقیقا مثل آیه 6 مربوط به قضایای حضرت موسی و مربوط به غفلت بنی اسرائیله، ولی از یه زاویه دیگه، زاویهش قدری متفاوته. چون تفاوت نگاه و زاویه داریم، مجبوریم آخرش توضیحات اجمالی هم که شده تقدیم بکنیم. خب آیه را بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فانتقمنا منهم، پناه بر خدا، همین جاقه حرف ما در کمین. از کی؟ از هر گناهکاری. کدوم گناهکار؟ اونه که مصر بر گناهشون هستن. هر گناهکاری که مصر در گناهش باشه، خدا در انتقام و در کمینشه. حالا چه قوم بنی اسرائیل باشه، چه قوم سال 1404 باشه، برای سنت الهی فرقی نداره. فانتقم نامن هم، از اینا انتقام گرفتیم، چی کارشون کردیم؟ فاغرقنا هم فلیم، در دریا همه رو غرق کردیم. به دور باشه، به دور باشه معذرا. یکی از بدترین مرگها مرگ تو دریایه، یکی از بدترین مرگا واقعا. فاغرقنا هم فلیم، انتقام ما این بود که اینا رو تو دریا غرق کردیم. چرا انتقام گرفتیم؟ به انهم کذبو، با چه؟ با یه سببیت. به انهم کذبو، به خاطر اینکه اینا تکذیب کردن. چی رو تکذیب کردن؟ کذبو به آیاتنا، آیات و نشانه‌های ما رو تکذیب کردن و بعد از تکذیب ما سر از غفلت در آوردن. و کانو عنها غافلین، از این آیات و نشانهای ما غافل شدن. نتیجه تکذیب آیات ما، نتیجه انکار قدرت‌های ما و نتیجه افتادن در ورطه غفلت این شد که اغرقناهم فی الیم، به عذاب مرگ در دریا، خفه شدن در دریا گرفتارشون کرد. خب این ترجمه آیه و یه اشاره کوتاه. بریم سراغ شرح لغاتش که دو تا لغت اینجا مد نظر. خوب دقت بکنید. لغت اول فانتقمناس، انتقمنا. انتقمنا از ماده نقم گرفته شده. نقم، نقم معنای اصلیش همین کیفر دادنه، مجازات کردنه، ولی به مناسبت‌های مختلف به معانی غریب به این معنا هم استعمال شده. رفقایی که حوصله تحقیق دارن، چون بعضی از دوستان من میدونم این تفسیر رو به درس اکتفا نمیکنن، تو خونه میشینن مینویسن، پاک نویس میکنن، کار میکنن، بعدن از همینا منبر میرن. خبر دارم واقعا بعضی از رفقا ماشاءالله تو این تفسیر هم جدی کار میکنن. خب بعضی از دوستان فقط گوش میدن و استفاده میکنن، ولی بعضی از رفقا فراتر از این محیط واقعا میمن باز کار میکنن. اگر رفقا قصد دارن کار تحقیقی انجام بدن، این کد رو برن تغییر بکنن. آیا ورسجی های سمی ببینید ماده انتقمنا رو در قرآن برید مواردش رو سرچ بکنید، جستجو بکنید، ببین ماده نقم در قرآن کجاها استعمال شده. اینو من خودم دیدم ها. در مواضع مختلفی که استعمال شده معانیش رو تعقیب بکنید. اگر کسی حوصله تحقیق رو داشته باشه میبینه که این انتقمنا و ماده نقم به چند معنای قریب المضمون اومده. یکیش همین انتقام گرفتنه که معروفترینش همینه. یکیش کیفر دادن و مجازات کردنه. یکیش خشمه، انتقمنا یعنی خشم گرفتیم. یکیش کینه بستنه که کینه بدتر از خشمه. اینو با هم تفاوت داره. کینه مرتبه تشدید شده یه حسادته، یعنی هر وقت یه حسادت خیلی سنگین بشه میشه کینه. به دور باشه، به دور باشه. بعضی از مریضی ها تو مراحل ابتداییش یه مریضی ساده ایه که شاید با همون قرص های معمولی هم مداوا بشه، معاذالله معاذالله. اگر همین مریضی ساده پیگیری نشد، درمانه به موقع نشه، همین تبدیل به یه توده میشه و دیگه اسمش سرطانه. کینه مثل این توده هست، کینه توده سرطانیه. حسادت اون مرتبه قبلی که مریضی عمومیه. فرضا میگن از حسادت خودتون رو نجات بدید تا به کینه نرسه. بین دو تا برادر، بین دو تا همسایه، بین دو تا رفیق، بین دو تا همکار، یه موقع اول رابطه حسادت بود. اگه حسادت ها رو با گل، با هدیه، با خوش اخلاقی، با رفاقت، با یه شام، با یه نهار حلش کردی، خیلی خوب کاری کردی، عاقلی، بردی. ولی اگه حاضر نشدی این هزینه ها رو بکنی، همین حسادت بین این دو رفیق و بین دو همکار و بین دو تا برادر ممکن است از کینه در بیاره که اونجا متاسفانه علیه هم ممکنه شمشیر هم بکشن. این کار به کجا هم برسه؟ اینه که واقعا خیلی باید مراقب باشه. اینا رو عرض کردم که بگم بین خشم و کینه فرقه. حالا این انتقام نه، همطور که به معنی خشم اومده به معنی کینه هم اومده، بعضی از جا به معنی عیبجویی هم استعمال شده. انتقام نامنهم یعنی از اونا عیبجویی کردیم. پس این معانی کلی قریب المضمون به هم هست که به مناسبت‌های مختلف استعمال شده. دقت بکنید در مواضع مختلف به مناسبت‌های مختلف استعمال شده، ولی اونیش که مراد ما هست این معنای اصلی لغویش هست که جناب راقب در المفردات باز اینطوری گفتن، گفتن نقمت الشی و نقمته اذا انکرته، نقمته اذا انکرته. چه با طرف گرفتار نقم میشین؟ هر وقت او رو انکار بکنی، پس بزنی، دردش بکنی. حالا این انکار کردن اما باللسان اما بالعقوبه. یه وقت کسی رو فقط با زبان از خود تردش میکنی، این نیش بهش میزنی که دیگه بره پی کارش، یه نیش بهش میزنی که دیگه حالا خونتون سر نزنه. حتی حالا بستگی به موارد داشته، بعضی میگه اصلا خوب نیست واقعا. این بیچاره فامیل هفته یه بار میومده سر سفره، یه چیزی بهش گفتن که دیگه رفت بایی سرش رو نگاه بکنه. یه وقت هست انکار با زبان، به لسان، یه وقت هست با عقوبت. این خیلی بدتره. عقوبت یعنی چی؟ یعنی سر طرف یه بلهایی میاره، یه مجازاتش میکنه که این مجازات سبب میشه که دیگه بره و بر نگرده، پشت سرش هم نگاه نکنه. خب اینا تعابیر است که جناب راغب در المفردات برای ماده نقم آوردن. به نظر بنده معنای اصلی و دقیق نقم و نقمت همین عقوبته. النقمه ای العقوبه، عقوبت یعنی چی؟ اینا رو مجازات کردن. پس فنتقم نامنهم معنای اصلی و دقیقش چیه؟ یعنی ما اینا رو عقوبت کردیم، مجازات کردیم. اگه به معنای کیفر، اگه به معنای انتقام اومده، اگه به معنای خشم اومده، اگه به معنای کینه اومده، اگه به معنای عیبجو اومده، اینا از باب ملازمات در مفهوم است، از باب تلازم در معناست. تلازم در معنا و مفهوم سبب شده که اونطوری تعبیر بشه، و الا تعبیر اصلی و معنای اصلی نقم و انتقمنا و انتقام میشه همون عقوبت. عقوبت معنای رادش این مجازات. این یه لغت که واقعا حرفای مهم میداشت. لغت دوم یم. یم یعنی چی آقا؟ معناش روشنه. یم یعنی چی؟ فاغرقناهم فی الیم، یم یعنی دریا. بعضیا گفتن به دریای خاص میگن یم. اون خاصش چیه؟ قیدش چیه؟ گفتن باید خیلی بزرگ باشه. یعنی اگر عظمت داشت و بزرگ بود میشه یم، اگر او عظمت رو نداشت این تعبیر، این کلمه بهش بار نمیشه. حالا یه اختلاف اینجا هست، دقت بفرمایید که این یم اصلا لغت عربیه، لغت سریانی یا سوریانیه. سوریان منصوب به سوریه هست، بعضی با زم به زمه ثبتش کردن سوریانی که منصوب به سوریه هست، بعضی میگن سریانی که بعضی دیگه حرفشون اینه که این سریانی لهجه شمال عراقه، با این چیزش کار نداریم. این که آیا این یم لغت عربیه یا سوریانیه یا هیروگلیف هست، حالا که درست تلفظ بکنم هیروگلیف یه چیزی یونانیه شبیه قضیه مثله. بین این سه احتمال در بین مفسرین اختلافه. از بعضی از قرائن و شواهد استشمام شده که این کلمه یم استعمالات مصری بوده که به این لغت همون هیروگلیفی که عرض کردم به اون بیشتر قرابت داره. فرضا بعدن که در قرآن و در عربی وارد شده، در واقع از خارج وارد شده، این اون عرب اصل ریشه دار نیست. در این حال گفتن یم به معنای دریای بزرگه. تیممیم که داریم، دقت بفرمایید، جناب راقب گفته تیمم هم به همین ریشه برمیگرده. یمم تو و تیمم تو ای قصد تو، اگر از اون باب استعمال بشه دیگه به معنای قصد و نیت میشه. خب این دو لغتی که در این زمینه در این آیه کریمه محل بحث بود که لازم بود خدمت از آن تقدیم بکنم. بعد از شرح لغات طبق سنت کارمون وارد نکات تفسیریش میشیم. همونطور که محضرتون عرض کردم در این آیه کریمه اصل نکات تفسیریش رو در همون آیه 146 گفتیم، دیگه اونا رو تکرار نمی کنیم. فقط خدا توفیق بده به عنایت بی بی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها چند تا نکته ناب مرحوم علامه طباطبایی در این تفسیر وزین المیزانشو نقل کردن و فرمودن که من به گفتن همون چند تا نکته دیگه اکتفا میکنم. دقت بفرمایید آقا، ببینید چی شد که این بنی اسرائیل انقدر گرفتار بلاهای عجیب و غریب شد. واقعا خیلی عذابهای عجیب و بلاهای عجیب سراغشون اومد. حالا یکیش که جلسات قبل نگفتم به مناسبت همینجا اشاره بکنم، اون بحث همکشیه. کارشون به جای رسید که خدا دستور داد شما اگه میخواید تطهیر بشید باید همدیگر رو بکشید، به جون هم بیفتید. البته این که به جون هم بیفتن و همدیگر رو بکشن مقصود چیه؟ دو تا احتماله. یه احتمال اینه که همین ظاهر کلمه، این قوم بنی اسرائیل همه بریزن تو همدیگه، هر کس همدیگه رو زد زد، هر کس همدیگه رو کشت کشت. این تنبیه بوده، جریمه بوده، مثل حرمت خوردن چربی که حق ندارن چربی بخورن، تنبیهی بود. اینم همینطور، اینا بریزن تا هم هر کسی هر شخصی دم دستی اومد بزن اونو بکشه. یه عده گفتن مقصود همین ظاهره، ولی عده دیگه از مفسر معتقدن نه، این دستور هم کشی مقصودش حمله بر جایی میشه که خوبان و نیکان بدان شما رو بکشن. چرا این کار رو بکنن؟ چرا خوبا بدا رو بکشن؟ بله، به عنوان اجرای حد الهی. کدوم حد؟ حد ارتداد. میگه اینا گرفتار ارتداد شدن بنی اسرائیل بعد از این همه آیه و نشانه که از موسی و خدای موسی معجزه و قدرت دیدن، به خدای موسی پشت کردن، با دیدن اون گوساله سامری باز متاسفانه طرف اون وادی رفتن که در واقع مرتد شدن. خب حکم ارتداد چی آقا؟ قانون مرتد چیه؟ قتله. حالا که اینا مرتد شدن و آلوده به ارتداد شدن، قانون ارتداد قتله. پس خوبان شما میان بدان شما رو میکشن که این حکم ارتداد در واقع پیاده بشه. بعضی اینطوری معنا کردن. حالا با این احتمالات ما کار نداریم. اونش که باز توی این آیه بیشتر مد نظر بنده هست، این جنس و جوهره خراب این بنی اسرائیله که چقدر واقعا کور شدن، چقدر نابینا شدن. ببین نه که کور خلق بشن ها، کور شدن. خدا همه رو بینا خلق کرده، این بینا بصیرت قلبی منظورمه، خدا همه رو بصیر و بینا خلق کرده و همه معرفت داده. خودتو، اخلاق تو، سبک زندگی تو هست که تعیین میکنه که کور بشی یا بینا باشی، بصیر باشی یا اصلاح میکنم نفهم بشی. اعمال خود انسان تعیین میکنه. حالا چند تا تیکه از رفتاری که بنی اسرائیل داشتن که مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه واقعا بهت برانگیزه. ایشون میفرماد این انواع عذابهایی که به بنی اسرائیل اومد و به فرعونیان هم اول به فرعونیان اومد، اینا طوری بود که به امر پروردگار فقط یقه فرعونیان رو میگرفت، بنی اسرائیل در امان بودن، ولی در این حال درس عبرت نگرفتن. ببین نکته اصلی اینجاست، دقت بکنید این شاهبد از دستتون نره. اصل حرف اینجاست که عذابهایی که خدا برای فرعون و فرعونیان آورد طوری به قدرتش تنظیم کرد که فقط دامن قبطی ها رو میگرفت، برای سبطی ها نبود، ولی در این حال این همه معجزه‌ای که بنی اسرائیل از موسای خود و خدای موساشون دیدن، آخر همونا با این موسا اون معامله ارتداد کردن که با یه گوساله سامری متأسفانه همه چیزو عوض کردن. حالا یه نمونش همون قضیه رود نیل بود که براتون گفتم دیگه، یکی از عذابایی بود که رود نیل برای استفاده قبطیا و فرعونیان خون بود، ولی همون رود نیل برای استفاده بنی اسرائیل آب بود. وقت عجیبترش اون خاطره بود که اون قبطیه سرباز فرعون اومد پیش این صحابی موسی گفت تو بی زحمت خودت با دست خودت یه کاسه آب از این رود نیل بگیر، از دست شما آبه، از دست شما بگیر که من از دست شما بخورم که این تشنگی و آتش پدرم رو در آورده، هر وقت میریم برداریم بخوریم خون میشه نمیتونیم بخوریم. این بیچاره سبتی یار موسی دلش به این آقا سوخت، یک کاسه آب زد به رود نیل آب شد، آورد بالا، این کاسه آب زلال و گوارا رو نصفش هم خورد، بعد نصف باقی مانده شد داد به این قبطی که بخوره تبدیل به خون شد. خب معجزه روشن‌تر اینه، قبلا هم گفت بودم. نمونه دوم، یک سیل و یک باران عجیبی اومد که خونه و امکانات و کشاورزی همه یک قبطه رو همه رو خراب کرد، انقدری که اینا مجبور شدن از داخل شهر برن به بیابان پناه ببرن و اونجا خیمه بزنن، در حالی که بنی اسرائیل دیدن این سیل نه به مزارعشون، نه به خونه هاشون، نه به اموالشون هیچ آسیبی نزد. تو رو خدا عجیب تر از این. ببین الان وقتی بارونی که میاد همه جا رو خیس میکنه، خدا نکره سیلی که بیاد همه چیزو با خودش میبره، ولی اونجا خدا اراده کرد این سیل فقط عذاب برای قبطی ها و فرعونی ها باشه، به سبطی ها و اصحاب موسی هیچ صدمه ای نزنه. مشابه همون قضیه حضرت شعیب بود، خاطرتون هست آقا؟ این دوستانی که سالهای قبل خدمتشون بودن قضیه شعیب، آقا خاطرتون هست؟ حضرت شعیب یه دایره روی یه خط رو زمین کشید که اصحابش اومدن داخل این دایره و خط، اون طوفان و اون بلاهای عجیب و غریب همه رو نابود کرد، ولی برای اینا خم به ابروش نیاورد. اینو واقعا اینو قدرت پروردگار. و از این موارد دیگه ای هم هست که حالا دیگه چون به وقت اذان رسیدیم دیگه صرف نظر میکنم، ان شاءالله جلسه بعد عرض میکنم. این نمونه های به این عجیبی که دیگه واقعا معجزه از آشکارتر نمیشه. سیل بیاد خونه اونا رو خراب بکنه، خونه اونا رو خراب میکنه، رود نیل نصف کاسه برای او آب باشه، همین نصف کاسه برای خون بشه، اینقدر آشکارتر آخه، اینقدر واضح‌تر از این. علیال این نمونه های از معجزه بود که خدا به بنی اسرائیل نشون داد و توقع میرفت بنی اسرائیل با این همه معجزه به اون ایمان راسخ برسه، ولی خب متاسفانه آخر کار بعضیشون، البته نه همشون، بعضیشون بند و باب دادن. حالا البته اینا نکات کلی، انشالله نتیجه گیری نهایی رو انشالله تو جلسه بعدی محضرتون عرض میکنه انشالله. الحمدلله رب العالمین. هدیه به بیجان حضرت زهرا یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد.